مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام و ارادت ما را پذیرا باشین از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما در مورد مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس محترم دکتر معالج جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از خطرناکترین امراض و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان صحبت بکنیم. یک بیماری ویرال یا ویروسی که میتونه از یک حیوان آلوده و مریض توسط گزش یا گزیده شدن و کنده شدن توسط اون حیوان به انسان منتقل شود. و برای انسان اگر مراقبت ها و اقدامات عاجل و زود و به موقع صورت نگیره، میتونه بسیار خطرناک باشه و عواقب بدی داشته باشه. این بیماری به نام هاری است، بیماری هاری، معروف به بیماری سگ دیوانه، که چون مردم فکر میکنن این ویروس و مریضی فقط از طریق یک سگ آلوده و مریض به انسان منتقل میشه، در میان عوام به بیماری سگ دیوانه معروف است. که البته باید دانست که این میکروب و ویروس تنها توسط سگ آلوده و مریض نه، بلکه توسط دیگر حیوانات پستاندار هم اگر آلوده باشن و انسان بگزن و بکنن و صدمه بزنن، میتونه منتقل شود و فرد مریض آلوده کنه. راجع به خود مریضی هاری که توسط ویروس ریبیز ایجاد میشه، عوامل و حیوانات منتقل کننده، سیر بیماری در انسان گزیده شده و مراقبت ها و واکسینیشن این مریضی، راه‌های پیشگیری و معالجه این بیماران با دکتر معالج محترم دکتر مجید نوری، متخصص عفونی یا آنتانی صحبت خواهیم کرد تا با توجه به شیوع این مشکل انشالله ما اطلاعات و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب نوری، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه، در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، ممنون و تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اعلان شد، امروز می‌خوایم در رابطه با بیماری خطرناک هاری یا سگ دیوانه با شما صحبت کنیم. در شروع اگر یک توضیح راجع به این بیماری و ماهیتش و ای که واقعا هنوزم این بیماری در جهان شیوع داره یا نه، یک توضیحات بفرمایین، بسیار ممنون میشیم.
خدمت شما عرض کنم که من اول در مورد خود بیماری هاری صحبت میکنم، که بیماری هاری یک بیماری ویروسی حاد سریعا پیش روند است. هم ویروسیه، هم خیلی حاده و هم سریعا پیش رونده است که معمولا میره سیستم عصبی مرکزی انسان و حیوان رو درگیر میکنه که توسط ویروسه که همون ویروس ریویز هست که همون ویروس هاری بهش میگن منتقل میشه.
بله
بله هنوز هم هاری وجود داره. سالانه یه چیز حلوش نزدیک به 55,000 مرگ ما ناشی از این رو داریم کل دنیا. و قضیه انتقالش هم خب اینطوری که خب یک حیوان مبتلا میشه، خود حیوان در اون زمانی که مبتلا هست اگر انسانی را مبتلا بکنه خب هم خود اون حیوان از بین میره در سیر بیماریش و خب هم خود فرد مبتلا میشه و بیمار میشه و ما با معضلات مربوط به بیمار هاری روبرو هستیم. بله هنوزم وجود داره و جز بیماری مشترک بین انسان و حیوانه که در سراسر دنیا فقط دو منطقه رو گفتن گزارش شده که در این دو منطقه وجود نداره، یکی قطب جنوبه و یکی هم برخی از جزایر را گفتن که در این دو منطقه هاری گزارش نشده.
بله
عموماً به وسیله گزش یک حیوان هار به انسان سرایت میکنه. عرض کردم سالانه یه چیز هلوش 55,000 مرگ ناشی از در حقیقت هاری ما داریم و اکثر این مرگ ها متأسفانه در آسیا و آفریقا است و عموماً در جمعیت های روستایی که خب به هر حال بیشتر در معرض تماس با این حیوانات قرار دارن هست. سوالی که حالا شاید خیلی براشون مطرح بشه که آیا فقط از طریق سگ منتقل میشه یا از طریق گاز گرفتن سگ منتقل میشه، گزش سگ منتقل میشه؟ نه فقط اینطور نیست، حتی بعضی وقتا گربه ها میتونن، پستانداران میتوانن این را منتقل بکنن، خفاش ها، راکون ها، راسو ها، روباه ها، اینها میتونن در حقیقت این ویروس را منتقل بکنن، یعنی خودشون مبتلا میشن، یعنی این ویروس اول وارد بدن حیوان میشه و حیوان را درگیر میکنه و در اون زمانی که در این بیمار در اون حیوان ایجاد بیماری کرده، در اون زمان اگر فرد در تماس با این حیوان قرار بگیره میتونه اون فرد هم مبتلا بشه.
بله
و یک نکته هم که به هر حال مهمه، در بعضی از محققین یا قارنوردها در حقیقت حالا بر افراد که جزء کارشون هست، اینها میتونن انتقال پیدا بکنه، یعنی مبتلا بشن از طریق خفاش و این قضیه رو باید مد نظرشون داشته باشن. من بهتر بگم وقتی که ویروس وارد بدن حیوان میشه اول حیوان مبتلا میشه، حیوان میتونه اول دو حالت میتونه براش اتفاق بیفته، یا حیوان خیلی گوشه‌گیر میشه، منزوی میشه، میره یه گوشه، یا اینه که بسیار پرخاشگر میشه، هیجانی میشه و حرکات‌های هیجانی داره. و حالا تو اون قسمت بخصوص تو این حالت دومش اگر فردی در تماس قرار بگیره و این میتونه مبتلا بشه به این، و مگر اینکه ما یک سری اقدامات پیشگیرانه را براش انجام بدیم.
دکتر صاحب، این ویروس که از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه، وقتی وارد بدن یک حیوان شه مثل سگ یا گربه و پشک یا روباه و شغال و راکون و راگون و سایر حیوانات پستاندار، از جمله به گفته شما حتی در خفاش یا شب پرک ها، اینا در بدن حیوان چی سیری را طی میکنه ویروس و چی علامت هایی را ممکنه که در حیوانات ایجاد بکنه؟ این سیر در انسان آلوده چه قسمی است؟ اگه لطف کنین توضیح بدین.
ببینید ویروس هاری وقتی وارد بدن حیوان میشه، من اول از حیوان شروع میکنم بعد میام سراغ انسان. بازم میگم خدمت شما، اول که خود حیوان حالا از طریق یک حیوان دیگه مبتلا میشه. حالا ما فرض کنیم که یک حیوان واحد ما الان در نظر داریم میگیریم که این حیوان الان مبتلا شده و الان دچار یک سری علائم شده. علائم مختلفی که خود اون حیوان داره، عرض کردم عموما دو تا حالت اتفاق میفته در اینها، یا حیوان کاملا منزوی و گوشه‌گیر میشه که این جز علائم کمترشه و بیشتر کاملا هیجانی میشن، اینها حمله ور میشن.
بله
و در این زمان حمله وریشون خب گاز میگیرن نفر را و پوست را بهش صدمه میزنن یا مخاط را بهش صدمه میزنن و از طریق اون بزاق دهانشون ویروس را منتقل میکنن به بدن انسان.
بله
این ویروس وارد بدن ما میشه. ویروس این تمایل را داره که تو مسیر عصب میره بالا. ببینید ما تمام سیستم عصبی مرکزی داریم و سیستم عصبی محیطی داریم. سیستم عصبی مرکزی میشه هم مغز و ساقه مغز، و سیستم عصبی محیطی میشه تمام اعصابی که حسی و حرکتی که تو تمام بدنمون پخشه و تمام بدنمون رو دارن در واقع یه جوری تغذیه میکنن. حالا زمانی که ویروس وارد بدن میشه از طریق پوست پس صدمه میزنه. اولا از طریق پوست سالم ویروس وارد بدن نمیشود. این رو من اینم چون قطعا جز سوالات هست.
بله.
و من اینم از همین الان بگم خدمت همه عزیزان که از طریق پوست سالم ویروس وارد بدن نمیشود. باید حتما پوست صدمه ببینه، یعنی پوست زخمی بشه یا مثلا بلفظ خونشوادی به نفع خونریزی داشته باشه یا از طریق مخاطات. در حقیقت ویروس وارد بدن میشه و انتشار خونی نداره ویروس. بازم تاکید میکنم انتشار خونی نداره، یعنی از طریق خون اصلا تو بدن منتشر نمیشه. تمایل بسیار زیادی داره این ویروس به سیستم عصبی و وارد در واقع نورون ها یا سلول های عصبی میشه و از طریق سلول عصبی است که این حرکت میکنه به سمت بالا میره.
بله.
دوره نهفتگی یا اصلا میگن دوره کمون در واقع این بیماری از 20 روز هست تا 90 روز. چرا میگیم از 20 روز تا 90 روز؟ خب بستگی داره که کجای بدن فرد در حقیقت گاز گرفته میشه. آیا انتهای دست هاست؟ آیا انتهای پا هاست؟ یا نه مثلا ناحیه سر و صورته؟ هر چقدر که نزدیکتر به سیستم عصبی مرکزی یا سیستم در حقیقت مغز باشه بیماری زودتر خودش نشون میده. چرا؟ چون این ویروس آهسته آهسته حرکت میکنه تو مسیر عصب. گفته شده که با سرعت حدود 250 میلیمتر در روز خب این حرکت میکنه ویروس به نخاع یا ساقه مغز میرسه و بازم میگم خدمت شما هیچ انتشار خونی نداره، از طریق خون اصلا منتقل نمیشود و از طریق تو مسیر عصب میره، حرکت میکنه و میره خودشو میرسونه به سیستم عصبی مرکزی، میره خودشو میرسونه به مغز. درست شد؟
بله.
حالا وقتی وارد مغز شد، سیستم عصبی مرکزی شد، حالا از طریق اتصالات از اونجا وارد سیستم ماده خاکستری مغز میشه و از اونجا حرکت میکنه میاد میره تو تمام بدن منتشر میشه. پس یعنی از محیط میره به مرکز و از مرکز دوباره حرکت میکنه میاد میره تو محیط و ولی در تمام بدن پخش میشه و بعد از اینکه دیگه بازم میگم تثبیت شد و استقرار پیدا کرد در سیستم عصبی مرکزی، حالا یه انتشار مرکز گریز داره و در طول عصب محیطی به تمام بافت‌ها شامل غدد بزرگ، کبد، عضلات، پوست، غدد فوق کلیه، قلب به همه منتقل میشه و اینجا دیگه ویروس تو تمام بدن پخش شده.
خب سپاس و تشکر از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. دکتر صاحب یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در تقویم جهانی یک روز به عنوان روز هاری نامگذاری شده و هر سال سازمان‌های زیربط سعی در افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد بیماری هاری دارند. هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. در صورت بروز علائم هاری، این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام به مرگ منجر می شود. البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند، اگر در اسرع وقت به مراکز پیشگیری هاری مراجعه کنند، به این بیماری مبتلا نخواهند شد. اصلی ترین راه سرایت این بیماری، گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. همچنین، پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس، به ویژه در گربه و گربه سانان که عادت به لیس زدن پنجه های خود دارند نیز می تواند ایجاد بیماری کند. اولین علامت بیماری هاری در حیوانات تغییر در رفتار و عادت های حیوان است، به نحوی که گوشه‌گیر و منزوی می شود یا عصبانی و بدخو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هر انسان و حیوانی سر راه خود حمله می کند. همچنین به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می شود. حیوان درگیر بیماری هاری خیلی زود در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد. خستگی، بی‌اشتهایی، افسردگی، سوزش، خارش و درد محل گزش، ترس از نور، ترس از آب و بیقراری از مهمترین علائم هاری در انسان است و اگر درمان سریع صورت نگیرد، مرگ بیمار به علت فلج عضلات تنفسی رخ می دهد. برای پیشگیری از هاری به این توصیه ها توجه کنید. به حیوانات وحشی نزدیک نشوید، حتی اگر رام به نظر برسند. از سگ‌ها و گربه‌های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید. حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید و اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
عزیزان شنونده، ضمن تشکر از همراهی و همکاریتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب مجید نوری متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با مریضی هاری یا همو بیماری سگ دیوانه صحبت‌های بسیار مفیدی داشتند و اعلام کردند که این ویروس یک بیماری ویروسی حاد و سریعاً پیشرونده است که وقتی از یک حیوان آلوده به انسان منتقل شود بلافاصله میتونه از طریق رشته‌های عصبی وارد سیستم عصبی انسان شود و میتونه که انسان دچار مشکلات بکنه. هاری فقط از طریق سگ آلوده منتقل نمیشه، برخلاف اعتقاد و باور بعضی از مردم، برای که میتونه این ویروس از طریق سایر پستاندارها هم به انسان منتقل شوه، جزء ویروس های عصب دوست است، قسمی که میتونه باعث انتقال به رشته های عصبی شوه و از طریق رشته های عصبی به مغز و سیستم مرکزی مغز سرایت بکنه. به هر حال ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا الان دکتر صاحب نوری، اگر در این قسمت یک بار دیگه روی عاملین انتقال تایید کنین و بعد بفرمایین که اگر یک نفر توسط حیوان آلوده گزیده و دندان گرفته شوه، چی کارها و اقدامات باید برای او صورت بگیره؟ برای مریض و کسی که آلوده به ویروس هاری شده، این سیر مریضی و پروسی مریضی چه قسمی است؟ چه علامت ها و نشانه هایی را میتونه در او ایجاد بکنه و این چی گونه شناخته میشه که این هاری گرفته یا نی؟
در مورد قضیه اینکه انتقال به از طریق فقط آیا از طریق سگ هست یا دیگه حیوان دیگر، من بازم میگم خدمت شما فقط از طریق سگ نیست، از طریق گربه هم میتواند، از طریق راکون، راسو، روباه، شغال میتواند، از طریق خفاش های آلوده که خفاش آلوده البته در همه کشورها نیستند، در بعضی کشورها هستند، ولی برای خفاش های آلوده هم میتوانند در حقیقت هاری را منتقل بکنند. مهم دانش مردمه که بدانند که اگر دچار چنین حالتی شدن یا در حقیقت مواجهه شدن با این گزش و گاز گرفتگی باید چی کار کنن.
بله،
من قسمت درمانو میذارم تو قسمت آخر ببخشید، یعنی قسمت یکی به آخر قبل از واکسیناسیون. الان من برای اون عزیزانی که تازه مهمان برنامه شدن، من بازم میگم ببینید، ویروس وارد بدن میشه، از طریق اعصاب به مغز میره، یعنی از طریق محیط اول میره به سمت مرکز، میره بالا، میره وارد مغز میشه، آهسته آهسته حرکت خیلی میلیمتری داره تا به مغز خودشو میرسونه، بعد از طریق مغز از طریق سیستم اعصاب به همه جای بدن منتقل میشه و ایجاد علائم میکنه.
بله،
وقتی که حالا ما دیگه رسیدیم به این مرحله که از اون دوره کمون یا در حقیقت دوره نهفتگی که گفتم بین 20 تا 90 روز، حالا بستگی داره که کجای بدن گاز گرفته بشه، از این زمان میگذره و وارد علائم میشه. اولا که در دوره کمون یادمون باشه که فردی که الان دچار گاز گرفتگی شده، متاسفانه مثلا به فرض با یک سگ هار یا با یک حیوان هار، توی این دوره کمون هیچ گونه علائمی نداره، هیچ گونه علائمی نداره. بعد از اون زمانی که دوره کمون تموم میشه و حالا میخواد علائم شروع بشه، توی اون یه هفته اول بعد از دوره کمون یه علائم کاملا غیر اختصاصی داره، مثل تب، کسالت، سردرد، تهوع، استفراغ، بیقراری، درد و خارش در محل گزش. خب اینا کمتر کسی اصلا ذهنش میره که به سمت این که یخ نکنه این نفر هاری گرفته باشه.
بله،
این فاز رو هم رد میکنه، بعد دیگه وارد فاز در حقیقت بروز علائم عصبی میشه. بروز علائم عصبی چطوریه؟ ببینید، اینجا افراد به دو دسته تقسیم میشن. 80% میگیم علائم آنسفالیت دارن و 20% میگن علائم فلجی دارن.
بله.
80% علائمی دارن یعنی چی؟ تب میکنن اینا، توهمات خیلی شدیدی براشون ایجاد میشه. اینا به خاطر اینکه دچار اسپاسم مری میشن، به شدت از آب میترسند. اگر حتی بعضن از هوا میترسن، دچار تشنج میشن و بسیار پرتحرک میشن و بازم میگم یه دچار کانفیوژن میشن و ازدیاد ترشح بزاق دارن، آریتمی قلبی دارن. اینها وقتی که به ما مراجعه میکنن و حتی اول کار هم بعضن اگر شرح حال درست گرفته نشود، شاید وقتی بیمار داره با این علائم به اورژانس داره مراجعه میکنه، شاید کمتر کسی از پزشک اورژانس ما یا تو اورژانس ما ذهنشون به سمت بحث هاری بخواد بره و یه وقت مقفول میمونه، شاید فکر بیماری دیگه در عقل مغز اثر میکنن و میرن سراغ اون و اونها را چیکار میکنن؟ شروع میکنن به درمان. این عمده افرادی که دچار علائم میشن.
بله.
یه 20% افراد دچار فلج میشن. یعنی چی؟ یعنی تمام بدنشون همه هر چهار اندام فلج میشه، همراه با فلج صورت میشه و بعدش دیگه وارد فاز متاسفانه مرگ میشن، میرن تو فاز اغما و بعدشون فوت میشن. درست شد؟ اول دوره کمونه که گفتم بین 20 تا 90 روزه، بعد یه علام اولیه کاملا غیر اختصاصی داره، بعد وارد فاز علام عصبی میشن که تو این فاز عصبی یا علام عرض کردم عمده علامی که ما باش روبرو میشیم تبه و در حقیقت اختلال هوشیاری و توهم و بسیار تحریک پذیرن، از آب میترسن، از هوا میترسن، تشنج پیدا میکنن و یا بعضی یه درصد خیلی کم هستن که دچار فلج اندام میشن و بعدش هم دیگه وارد فاز مرگ میشن.
بله.
این جزء علائم افرادی است که دچار این همچه حالاتی میشن. خود حیوان هم اگر زمانی که در حقیقت اگر هار باشه یا در حقیقت مبتلا به هاری باشه، یکی از مشخصاش اینه که حالا خیلی هیجانی میشه، خیلی تحریک پذیر میشه و اینها به خاطر اون در حقیقت اختلالات عضلات اسفنکتری که براشون ایجاد میشه کاملا آبریزش از دهان دارن. حتی این آبریزش از دهان برای خود انسان ها میتونه اتفاق بیفته، جزء علائم انسانی هم میتونه باشه و ما بعضن با چنین حالتی روبرو میشیم.
پس دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی هاری یا مریضی سگ دیوانه از حالات خفیف و جزئی شروع میشه تا حالات فلجی و بالاخره مرگ، اگر با موقع البته تشخیص داده نشوه و اقدامات لازم و با موقع اقدامات وقایوی و معالجوی صورت نگیره. حالا با توجه به امی سیر سری بیماری و خطرناک بودن بیماری، راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی چه قسمی است؟
عمده بحث تشخیص بیماری هم ببینید، واقعیت همه که تو بحث تشخیص اکثر آزمایش ها، اغلب آزمایش ها رو یا روتینه یا نرماله و این آزمایش مثلا ما نت بخوام بگیم که این آزمایش رو باید انجام بدیم در تشخیص هاری داده بشه، تو حالت اول واقعا وجود نداره. حتی سی تی اسکن هم که اگه بین انجام بدین معمولا طبیعیه، مارایشون هم تقریبا یافته خاصی نداره. حتی اگه برید نوار مغز هم از اینها بگیرید، یه یافته‌های کاملا غیر اختصاصی پیدا می‌کنید.
بله.
آزمایشی که بخوام براشون انجام بدم یه آزمایش خیلی خاص و تخصصی است که معمولا تا میاد جواب ما به دست ما برسونه در حقیقت فرد دیگه فوت شده. پس بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه یک شرح حاله و اینکه بریم به گذشته مثلا چند هفته قبل بیمار، آیا بیمار در چند هفته قبل آیا در تماس با حیوانی قرار گرفته یا نگرفته، مورد گزش حیوانی قرار گرفته است یا نگرفته، و بعد نکته دوم اینکه این علائمی را که فرد داره شرحال گرفته بشه دقیق و بعد علائم بالینیش با دقت چک بشه و اینا همه کنار هم دیگه قرار بگیره و بحث هاری جزء تشخیص افتراقی ما قرار بگیره.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب مجید نوری، کارشناس محترم برنامه. وقت برنامه ما تمام شد. انشاءالله این بحث در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیزم ما را همراهی خواهند کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان تا این لحظه سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. یکی از علائم دیگه‌ای که خب بعضن به دستگاه گوارش مرتبط میشه اما خب واقعا میتونه نباشه، باز یکی دیگه از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس های بیمارستان هاست و اون هم دل درد. خب شرح حال بیمار در این موضوع بسیار کمک کننده است، چرا که محوطه شکم واجد ارگان های بسیار زیادی است، از کبد و تحال و کلیه ها گرفته تا کل دستگاه گوارش و حالا به سمت پایین تر مثانه، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی. به خاطر همین خود این ارگان های مختلف در داخل شکم میتونن دردهاشون رو به صورت درد عمومی شکم نشون بدن، چرا که ارگان های داخل شکم مثل پوست مسیر عصبی مستقیمی ندارند. برای همین وقتی دچار مشکل میشن، فرض کنید مثلا به خاطر یک ضربه ما یه خونریزی مثلا داخل کپسول دوره یکی از کلیه هامون پیدا میکنیم، این درد الزاماً همون جایی که هست فرد متوجهش نمیشه، به خاطر مسیر عصبی که داره امکان داره تو کل شکم حتی ما درد رو داشته باشیم. به خاطر همین شرح حال بیمار بسیار برای ما مهمه، اینجا دقت داشته باشن. باز تو دردهای شکمی جزء اصول در حقیقت درمانی ماست که اگر درد به خصوص بالای ناف باشه ما باید بیماری های قلبی رو تو این افراد رد بکنیم، عملا باز داستان نوار قلب یا حتی تو موارد مشکوکترش آنزیم های قلبی باید چک بشه. دردها رو اینی که در کدوم قسمت شکم به هر حال لمس میشه و فرد حس میکنه و ما تو معاینه‌مون حالا به عنوان تندرنس پیداش میکنیم بسیار مهمه. درد پهلو برای ما اهمیت داره، دردهای زربان داره محوطه شکم برای ما بسیار اهمیت داره، دردهای مبهمی که به صورت ناگهانی شروع شده اینها بسیار حائز اهمیت هست. به هر حال از یک سکته قلبی تا گرفتگی عروق داخل شکم و یا تا یک در حقیقت اسهال ساده میتونه جزو علل دردهای شکمی باشه که خب باید بهش توجه بشه. از طرف دیگه بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون هم از اون مواردی هستن که ما در بحث دلدرد باید بهش توجه کنیم و حتما باید آزمایشات خاص خودش رو برای بیمار انجام بدیم، چرا که یک فرد دیابتی میتونه شروع رفتن به سمت کماش فقط با یک دلدرد ساده باشه به دلیل قند خون خیلی بالاش.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های زنده، تولیدی و بخش‌های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقد ها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران. بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. آبشار ویسادار یکی از بهترین جاذبه‌های طبیعی و جاهای دیدنی استان گیلان است که با ظاهری منحصر به فرد در جنگل‌های بکر شمال ایران خودنمایی می‌کند. این جنگل‌ها در نزدیکی کوه‌های تالش با پوشش گیاهی انبوه و طبیعت زیبا، آب و هوای مطبوع در اطراف آبشار ویسادار ایجاد کردند. در سال‌های اخیر گردشگران زیادی در سفر به استان گیلان از این آبشار زیبا دیدن میکنند. اگر تا به حال به دیدن آبشار ویسادار نرفته اید، در برنامه امروز ایرانگشت با ما همراه شوید تا از زیبایی های ای آبشار و اطلاعات لازم برای سفر به آبشار ویسادار براتون بگوییم. آبشار ویسادار از زیباترین جاهای دیدنی رضوان شهر در استان گیلان است. این آبشار سومین آبشار مرتفع گیلان به حساب می آید و در میان جنگل‌های زیبای رضوان شهر قرار دارد. شکل منحصر به فرد دیواره‌های اطراف آبشار ویسادار مناظر زیبا در دل جنگل ایجاد کرده است. آبشار ویسادار از روی تخت سنگ‌های بلند سرازیر می‌شود و به حوضچه زیرین آن می‌ریزند. ارتفاع آبشار ویسادار به 15 متر می‌رسد و دیوار صخره‌ای آبشار حالت لایه لایه دارد و در قسمت‌های از دیواره‌ها بر اثر فرسایش پلکان ایجاد شده است. حالت سنگ‌های اطراف آبشار فضای نیم دایره در حوضچه پایین برای شنا ایجاد کردند. عبور نور از میان روزنه های شاخ و برگ درختان و باستاب آن از حوضچه آبشار در میان هیاهوی آب ترکیبی بسیار دلپذیر می سازند. جنگل اطراف آبشار ویسادار نیز به دلیل تراکم بالای درختانش هوای مطبوعی دارد و برای قدم زدن بسیار مناسب است. در گذشته آبشار ویسادار کمتر شناخته شده بود، اما امروزه از پرطرفدارترین جاذبه‌های طبیعی در استان گیلان است. گردشگران زیادی برای آبتنی در حوضچه بکر آبشار ویسادار در فصل‌های گرم سال به این منطقه میرن. روبروی آبشار ویسادار پلی فلزی طبیعی کردند که چشم‌اندازی زیبا از محیط اطراف و آبشار دارند. عزیز، ویسادار در گویش محلی تالشی به معنی سایه درخت بید است. درباره دلیل نامگذاری ایابشار روایت مکتوبی وجود ندارد، ولی به گمان مردم محلی جنگل پوشیده شده از درختان بید در اطراف آبشار ویسادار میتواند دلیل این نامگذاری باشد. آبشار ویسادار در میانه جنگل و در مسیر رودخانه لمیر قرار داره و فاصله کوتاهی تا روستای اویار داره. جاده ویسادار از میان جنگل بکر و زیبا با درختان بید سر به فلک کشیده می گذرد و از زیباترین جاده های جنگلی ایران است. برای رسیدن به آبشار ویسادار باید حدود 20 دقیقه در جنگل پیاده روی کنید. گرچه مسیر با تابلوهای راهنما و مسیر پاکوب در جنگل مشخص شده، اما توصیه میکنیم از راهنمایی محلیانی منطقه برای مسیریابی استفاده کنید تا راحت تر به آبشار برسید. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به آبشار ویسادار در استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این آبشار زیبا. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، استان گیلان آب و هوای معتدل داره و به دلیل قرار گرفتن رشته‌کوه‌های بلند در این استان و ایجاد سدی عظیم در مقابل دریا، رطوبت هوا و بارندگی در گیلان قابل توجه است. اعتدال هوای گیلان باعث می‌شود دما در روزهای گرم تابستان از 30 درجه بالای صفر فراتر نرود و در سردترین روزهای زمستان هم در حدود 6 درجه بالای صفر باقی بماند. اما رطوبت هوا در استان گیلان به خصوص در فصل تابستان بسیار شدید است. آبشار ویسادار در میان جنگل در دامنه‌های کوه تالش آب و هوایی بسیار مطلوب تر از نقاط نزدیک به دریا در این استان دارد. آب خنک آبشار و آبتنی در حوضچه زیر آبشار ویسادار در گرمای تابستان بر بسیاری از گردشگران خواستنی است. همانطور که در تابستان محیط اطراف آبشار ویسادار در جنگل بسیار خنک‌تر از سایر نقاط استان است، زمستان ها نیز سرما بیشتر از سایر جاهاست. بهترین زمان سفر به آبشار ویسادار از اواخر ماه حمل آغاز می شود و تا اواخر ماه میزان ادامه دارد. اما از اواسط سرطان تا پایان ماه اسد رطوبت هوای شمال ایران بسیار آزاردهنده است و با وجودی که آبشار و جنگل هوای خوبی دارند، ممکن است در طول مسیر تحمل گرما و هوای شرجی سخت شود. در فصل خزان مناظر جنگل اطراف آبشار ویسادار بی نظیر می شن و پا به پای لذت از زیبایی های آبشار ویسادار از قدم زدن در محیط جنگلی هم می تانید بهره ببرید. تماشای آبشار و جنگل ویسادار در زمستان هم خالی از لطف نیست، ضمنی که سرمای زمستان در این محدوده قابل تحمل است. اما اگر در فصل‌های خزان و زمستان به این منطقه سفر کنید، امکان آبتنی وجود نخواهد داشت. عزیز، در سفر به آبشار ویسادار اگر قصد اقامت در طبیعت را دارید، حتما وسایل کامل کمپینگ را با خودتان ببرید. برای اقامت شبانه کیسه خواب بسیار مناسب است و از شما محافظت می‌کند. به دلیل محیط جنگلی اطراف آبشار و پیاده روی در آن، حتما کفش مناسب بپوشید و اگر در فصل زمستان به دیدن آبشار ویسادار میرید، چکمه همراه خودتان داشته باشید. بادگیر و بارانی مناسب هم در فصل‌های خزان و زمستان همراه داشته باشید. آب و مواد غذایی کافی برای اتراق و پیکنیک در جنگل با خود ببرید. گرچه که در ورودی و محوطه جنگل فروشگاه‌هایی وجود دارند. پماد ضد گزش حشرات نیز از موارد ضروری است که باید در سفر به آبشار ویسادار همراه خودتان داشته باشید. اگر قصد آبتنی در حوضچه آبشار ویسادار را دارید، لباس اضافه و هولم همراه خودتان ببرید. در طول قدم زدن در جنگل و در اطراف آبشار ویسادار به مناظری منحصر به فرد می رسید. اگر اهل عکاسی هستید، دوربین عکاسی تان فراموش نکنید. عکاسی از آبشار ویسادار و محیط اطراف آن خاطراتی ماندنی برایتان رقم می زند. و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به آبشار ویسادار در استان گیلان همراه ما بودید از تک تک شما سپاس گذاریم. امیدواریم که شما عزیزان هم از این آبشار زیبا دیدن بکنید و از آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان، افزایش صادرات ایران به افغانستان از مرز دوقارون، شرکت مستندهایی در مورد افغانستان در 18 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نشستی به منظور تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در کابل برگزار شد. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز حضور داشت، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. شیر محمد عباس استانکزای در این نشست تجاری با حضور علیرضا بگدلی بر لزوم متحد سازی کشورهای آسیایی به ویژه ایران، چین و افغانستان تأکید کرد. وی در این نشست که با حضور مسئولان ایران و افغانستان برگزار شد گفت تقویت اقتصاد میان ایران و افغانستان و افزایش معاملات بازرگانی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه گذاری مشترک میان تاجران دو کشور وابسته است. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این نشست ضمن اطمینان از توسعه روابط میان دو کشور اعلام کرد روابط تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی ایران و افغانستان بیش از پیش گسترش خواهد یافت. همچنین محمد یونس مهمند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این نشست با اشاره به لزوم متوازن سازی صادرات و واردات میان دو کشور، خواستار همکاری دولت ایران برای اعمال تعرفه های ترجیحی برای میوه های خشک افغانستان شد. کارشناسان معتقدند با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان، روابط اقتصادی دو کشور هم روز به روز در حال گسترش است. دعوت میکنم اظهارات عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی و مشترکات فرهنگی و تاریخی که داریم از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، چون ایران یک کشور همسایه و نزدیک به افغانستان می باشد. بعد از اینکه مناسبات تجارتی ما با پاکستان به تیرگی گرایید و پاکستانی ها مشکلات و چالش های بیشتر برای تجارت و ترانزیت ایجاد کردند، تجار افغانستان مجبور شدند تا راه های بدیل را جستجو بکنند. که زو جمله کشور ایران بود که بیشترین تجارت ما در سال 2024 با ایران بیشتر صورت گرفت و این خود نشان میده که 41% نسبت به سال قبل تجارت افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات مرزی و تجارتی با پاکستان ما با ایران تجارت ما بیشتر شد و این تجارت با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه و روابط دیپلماتیک و روابط خوب سیاسی افغانستان و ایران سبب ازی شده که حجم تجارت با ایران بیشتر و بیشتر شود و به می شکل علاقمندی های بیشتر به خاطر سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور هم ایجاد شده. فعلا بزرگترین سرمایه گذاری هایی که در ایران صورت گرفته از طرف تجار افغانی است و افغان ها بیشترین سرمایه گذاری را سرمایه گذاری خارجی را در ایران کردن. تجار ایران هم خیلی علاقمند هستند تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و نیازمند یک سلسله پالیسی ها و زمینه سازی ها برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های ایرانی در افغانستان می باشد.
موسیقی
مدیر کل گمرک مرزی دو قارون تایباد گفت با ارزش 167,713,723 دلار کالا از ابتدای امسال تا پایان ماه قوس از گمرک مرزی دو قارون به افغانستان صادر شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ارزش دلاری آن 50% افزایش یافته است. سید حسن رحیمی زاده افزود وزن کالاهای صادر شده به افغانستان در این مدت 451,740 تن بوده که 33% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. وی اظهار کرد این میزان کالا از بازارچه مرزی دو قارون، منطقه ویژه اقتصادی دو قارون و پایانه مرزی به سمت افغانستان صادر شده است. مدیر کل گمرک مرزی دو قارون تایباد با اشاره به ترانزیت کالا به مقصد دو قارون گفت در بازه زمانی گذشته از سال جاری 804,985 تن کالا به ارزش 3,310,031,873 دلار از سایر کشورها به مقصد افغانستان از طریق دو قارون ترانزیت شد که به لحاظ وزنی 150% و از نظر ارزش 2 برابر افزایش داشته است. رحیمی زاده افزود از ابتدای امسال تا کنون بیش از 11,363 تن انواع کالا به ارزش 14,350,000 دلار از سمت کشور افغانستان وارد مرز دو قارون شده است. وی ادامه داد مصالح ساختمانی، میلگرد یا سیخ گل، پترول و گاز مایع از مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان است و انواع دانه‌های روغنی و سنگ‌های ساختمانی بیشترین کالاهای وارداتی از افغانستان به مرز دو قارون را شامل می‌شود. مدیر کل گمرک مرزی دو قارون گفت امسال 126,858 تن کالا به ارزش 188,350,000 دلار از سمت افغانستان به دو قارون ترانزیت شده است. رحیمی زاده افزود مرز دو قارون دروازه طلایی برای تجارت و ترانزیت کالا و یکی از پر رفت و آمدترین معبرهای زمینی ایران در بخش کالا و مسافر است. وی اضافه کرد در بخش مسافری روزانه بیش از 4,000 نفر شامل راننده، مسافر و کارکنان بخش‌های مختلف اداری و خدماتی در دو قارون رفت و آمد می‌کنند و سالانه بیش از 1,000,000 مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دو قارون وارد دو کشور ایران و افغانستان می‌شوند. به مناسبت روز مادر و شب یلدا پیشتر مراسمی با شرکت نهادهای فرهنگی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و با حضور فرهیختگان افغانستانی در خانه هنر اطبای خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز مادر و شب یلا با مشارکت نهادهای فرهنگی مهاجرین و فرهیختگان افغانستانی در خانه هنر اطباء خارجی خراسان رضوی واقع در مشهد برگزار شد. در ابتدای این مراسم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با توصیف شخصیت حضرت زهرا ایشان را الگوی کامل برای زندگی خانوادگی معرفی کرد. وی تأکید کرد حضرت زهرا آیین خانه‌داری و همسرداری را به خوبی مراعات می کرد و در زندگی شریک و همراه واقعی همسرش امیرالمؤمنین بود. محبت و عطوفتی که از رسول خدا آموخته بود در خانه و میان فرزندانش تجلی داشت و این نقش مادری را به بهترین شکل ایفا می کرد. در ادامه سید ابو طالب مظفری شاعر و مسئول مؤسسه فرهنگی دور دری به اهمیت آیین‌های دست جمعی مانند شب یلدا پرداخت. وی گفت هرچند ممکن است ریشه برخی از این آیین‌ها فراموش شده باشد، اما کارکردهای آنها باعث شده که همچنان پا بر جا بماند. هویت بخشی و شادی دو کارکرد اصلی این آیین‌ها هستند که باعث انسجام و پیوند اجتماعی می شوند و به عنوان میراثی ارزشمند از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی نیز با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های حوزه زبان فارسی این شب را نماد انتظار و امید دانست. وی افزود در شرایط امروز افغانستان زبان فارسی و آیین‌های مرتبط با این حوزه تمدنی در معرض تهدید هستند و باید برای حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده تلاش کنیم. شعرخوانی، مشاعره، مسابقه و اجرای موسیقی کلاسیک افغانستان از دیگر برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود.
از تهران، تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای